الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره صور چندگانی که سید الاستاد فرموده بودن بحث میکردیم مربوط به ملاقات نجاست با اجزاء باطن آدم. چهار صورت بود گفتیم. صورت چهارم این شد که نجاست در داخل دهن آدم باشد و شیئی ملاقی از بیرون وارد دهن آدم که بشود ملاقات ملموس باشد، مثل این که دندان آدم خون شده است و مسواکی را استفاده می کنید و یا آب دهنی را آبی را مزمزه می کنید و یا لقمه غذایی را می خواهید بجوید. در صورتی که ملاقات ملموس باشد ایشون می فرماید حکم نجاست. احسنتون. چرا؟ چون عرف این را ملاقات با نجس می دانند و ملاقات با نجاست هم حکمش معلومه. از دید عرف ملاقات با نجاست قطعی است، حکمش خب طبعا نجاست. گفته شد که این فرمایش ایشان با کمال ادب و احترام عرض می شود، خالی از اشکال نیست. اولا اشکال عمده این است که از فقها و خود ایشون مکرر گفته شده است که باطن بدن محکوم به نجاست نیست. جلسه قبل اینو ادلتن و ضرورتن بحث کردیم. باطن بدن قطعا حکم نجاست ندارد، بنابراین ملاقات که می شود شیئی که وارد مثل آبی برا مزمزه اثر عملی دارد یا مسواک ملاقات می کند با خونی که در بن دندان آدم هست، در داخل بدن انسان هست و حکم و نجاست هیچ دلیل ندارد. اولا باطن بدن حکم نجاست نداشت، یک. دو، نجاست تابع دلیل است، دلیل و نجاست نداریم. سه، شما در فرض و صورت سوم چه گفتید؟ گفتید اگر نجاست از بیرون خمر وارد دهن بشود با اجزاء داخل بدن ملاقات کند آب دهن نجس نمیشود بساط شارب الخمر نجس نیست، نسن و فتوان. اونجا که نجس نبود اولا فرقش با آن صورت چیست و ثانیا صورت چهارم اولا به عدم نجاست. چرا؟ چون صورت سوم نجاست خارجی از بیرون وارد می شد، اینجا که نجاست خون بن دندان آدم. چهار، اگر می فرمایید حس نجاست رو ثابت میکند که شما گفتید دو صورت دارد، این صورت چهارم محسوس و غیر محسوس، محسوسش رو گفتید نجسه، دلیلی نداریم که حس ملاک نجاست باشد، مضافاً بر این که حس در صورت سوم هم هست و در قسم اول صورت چهارم هم این وجود دارد. چه بود؟ گفتیم اگر سوزنی به رگ تزریق بشود و سوزن بدون آلودگی به خون از رگ بیرون بیاد محکوم به نجاست نیست، در حالی که اونجا هم علم که نیست، قطع که نیست، یقینه، یعنی احتمال جهل مرکب دیگه وجود ندارد. آیا اعتبار یقین کمتر از حس؟ معنی ندارد. تازه در حس احتمال خطا وجود دارد، در یقین احتمال خطا وجود ندارد. بنابراین این فتوایی که ایشان میداد طبق قاعده خالی از اشکال نیست. و اما سؤال شما
سهلون جاری این بحثایی که میفرماید فتاوا خب باید در مرحله قرب ملاک و باطن بودن جای از بدن و ظاهر بودن معین بفرمایید، تا اینجا خوب شد ایشون بگم.
بله فهمیدن سؤال، خیلی سؤال خوب، سؤال بسیار خوب. شیخون العزیز می فرماید نکته خوبیست، می گرد باطن ممکنه از حلق به اون طرف باشه، شاید هم در یک عرف اینجوری باشه، این دهان حد اقل ممکنه حالت برزخی داشته باشد، حرفیست که گفته می شود. شما یا ممکنه بر اساس مطالعه می یا ذهن شریف شما کار بکنید، لذا ملاقات با خون داخل دهن این داخل نیست که واقعا داخل به معنای حقیقی باشد. چطوری مثلا میگه داخل اتاق یه حکم شرعی، شما مراجعین دارید میگه خلوت با اجنبیه در یک اتاق حرامه، یعنی در اتاق به عنوان این حرامه، فتوا هم هست. منطقه اگر یک طرف اتاق باز باشه اشکالی ندارد، یک داخل اتاق به معنای واقعی و حقیقی نیست. مراجعین شما میاد پیشتون دانشگاه در اتاق باز بذارید، دقت کردید و الا در اتاق بسته باشد با همه تقوا که دارد کار حرام. صحبت کردن یک مرد و یک زن اجنبی در یک اتاق در بسته نشستن جان حرام. روحانی کاروان ها از روحانیت کاروان صحبت میکنم مراجعین در در اتاق بیشون در که نیست از کارگره که وارد نمیشه در آماز بزه بله
راهل چیلیده یا درش باز داشت میشه گفت باشه یا
نه در رانه کشیده باشه در باز بودن ولی گفت باز نه اینجوری باز باشه این فرمایه یک صحبتی جای سؤال داره و سؤال خوبیست که میگن آقا دهان ممکنه جزء داخل به حساب نه درش بازه اون داخلی که اعضا داخل بخیه داخل بدن زیر پوسته و یا مثلا منفذی ندارد و دهن بازه داخل دهن در موقع صحبت کردن دندونه ها یا حالات فرق میکنه
بون دندون هست
بله حالا شستشو هم هست بون دندان ممکنه دیده بشه اینجوری سوال شما این بود دیگه شرح کامل تری دادن هم. این بسیار خوب سوالی است و جا منتها ما در اصطلاحات فقهی و فهم فقهی که مراجعه کردیم کسی ایران قاعده بگم بر این تطبیق قاعده اینه که اگر در یک معنایی عرف تردید بکنه ما اونجا به قواعد باید مراجعه کنیم مثلا همینجوری که شما گفتید عرف تردید کنیم باید به قواعد مراجعه کنیم اما اگر شرع یه جایی را معنا اعلام میکنه و عرف تردید میکنه به تردید عرف ما محل قائل نمیشیم اتفاقا این جزء همین مثال هست عرف ممکنه تردید بکنه که این داخل بدن یا حالت برزخی است ولی شرع و فهم فقها داخل دهن رو داخل بدن انسان میدانن شک درش وجود ندارد
نمیشه همین تفسیری که برای نامحرم گفتی در دهانم موقعی باشن دهان اگه باز باشه یه حکمی داره بسته
خوبه بسیار عالیه منتها این چون شدش داخل حکم داخل بدن رو دارد لذا در روایات قبلی هم خوندیم که خونی که در جوف انف باشد مثلا به این مضمون بیان می شد که باطن پاک است و حکم به نجاست در باطن آدم نیامده این مطلب تمام یه نقطه ای را هم سید الحکیم می فرماید حیف است به اون تعرض نکنیم ایشون در همین رابطه می فرماید که ممکنه بگیم این صورت سوم یا چهارم هر دو صورت در ارتکاز عرف با ملاقات در بیرون که صورت میگیرد فرق نکند با ملاقات خارجی فرق نکند دهنم ملاقات میکند شیئی با خون جلو روی آدم هم شیئی با خون ملاقات میکنه در ارتکاز عرف ممکنه این دوتا یکی باشه تقریبا به همون قاعده‌ای که اشاره کردم ایشون می‌فرماد منطقا تقریبی دیگر بعد می‌فرماید که این ارتکاز معارضه تعارض اجماع شنیده ای تعارض شهرت شنیده ای تعارض ارتکاز هم الان می‌شنوید ما اینجا یه ارتکاز دیگه هم داریم. ارتکاز دیگه ما اینه که صورت اول مسئله چه بود؟
این که در خارج
هر دو در داخل باشه، درسته؟ اونجا حکم چه بود؟
در حال محکوم به جسد در اول در داخل باشه، محکوم به تهارت
هر دو ملاقی و ملاقا اگر در داخل باشد قطعا حکم تهارت قطعا و اینا کل بدن اجزا بدن آدم باید نجس باشه. این که صورت اول بود، میگه که خب ارتکاز بین صورت اول با صورت سوم هم فرقی نمی کنه، فرقی نمی گذاره، فرقی خواهد نیست. صورت اول که قطعا پاک بود، پس صورت سوم هم قطعا پاک باشه، چون در ارتکاز عرف فرق نمی کند ملاقی و ملاقا دوتاش اجزاء دهن آدم باشد مثل بساق و خون، و یا خون از دهن است و آب از بیرون آمده برا مزمزه. در ارتکاز عرف این دوتا هم فرق نمی کنه. پس اگر بگید ارتکاز عرف در صورت چهارم حکم میکند به نجاست، میگیم ارتکاز عرف در صورت اول که تعمیم میدهد تا صورت سوم حکم میکند به طهارت، پس تعارض می شود و تساقط. و سید الاستاد غیر از ارتکاز یا صدق اطلاق چیزی دیگری اینجا ارائه نمی کند. پس از که دوتا ارتکاز تعارض کردند، مراجعه میکنیم به نصوص. نصوص فقط ملاقات خارج از بدن را محکوم به نجاست اعلام میکنه، درباره باطن بدن حکم به نجاست اعلام نمیکند. اورغا رو محبت کنیم. این مسئله را شکر خدا تا به اینجا کامل شد. مسئله بعدی، خب این مسئله را عبارتش را هم بخونیم که بعضی از عزیزان گفته است گاهی ما عبارت را یا روایت را ترجمه نمی کنیم. خب می فرماید و این کان ملاقات القائت فی الباطن لا یوجب النجاست کالنوع الخارج من الانسان او دود الخارج منه اذا لم یکن معها شیء من الغائب و این کان ملاقیا له فی الباطن. نعم لو ادخل من الخارج شیئا فلاق الغائط فی الباطن کشیشة آلت تنقیه کشیشة الاحتقان این علم ملاقاتها له فالاحوت الاجتناب عنه. این را سید الخوئی و سید الحکیم می فرماید که فرقی بین احتقان و هسته ای که از حلق داخل می شود وجود ندارد. و امام خمینی می فرماید که این احوتی که ایشان اینجا فرموده اند احوت لزومی نیست. درست هم همینه. احتیاط ممکنه به ذهن آدم بیاد. سر احتیاط آنچه قابل درک هست برا ما این است که استقذار شیشه احتقان را در نظر بگیریم. آلت تخمیه طبیعتاً استقذاری به خودش میگیرد و استقذار منشأ و ملاک نجاست ممکنه بشود و از سوی دیگر که باطن محکوم به طهارت هست، سید میفرماید احتیاط اجتناب است. این احتیاط، احتیاط لزومی نباشد، با ادله‌ای که گفتیم بیشتر به ذهن جا میفتد.
باطن نجس رو نجس نمی کنه یا پاکه، یعنی دو تا مسئله که با باطن نجس هست ولی چیز اشیایی رو نجس نمی کنه، اون که داخل بدنه اون که پاک نمیشه، یا مثلا قاهد که پاک نمیشه ولی نجس نمی کنه، چون یه وقتی که پاکه یه وقتی که نجس نمی کنه.
شما چون حضور دائم نداشته اید مشکل هم اینها گفته شده. شاید خبری مراجعه کنید. خلاصش اینه که باطن و اجزاء باطن حتی از اعیان نجسه باشد حکم ندارد، از ما تابع حکم شرعی، احکام همش اعتباریه، احکام اشار رویه اون اشار که در باطن وجود دار اصلا نیامده. تمام. مثلا بعد در ادامه می فرماید و اما اذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسه، که اصالت الطهاره هست، استصحاب هم هست. فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خمته بالغائط ولا ملاقاته لهو لا یحکم بالنجاسته. یک، عدم دلیل. دو، اصالت و طهاره. سه، استصحاب عدم نجاست. مسئله دوم، لا مانع من بیع البول والغائط من معکول لحم. مسئله جدیدی را مطرح میکنن، میفرماین که مانعی برای بیع بول و روس حیوان معکول لحم وجود ندارد. این مسئله هرچند ممکن الان محل ابتلا با اون سبک و سیاق قدیم نباشه، ولی الان با سبک دیگر و به صورت دیگر ممکنه محل ابتلا هم باشد، ضمن این که قواعدی در ضمن این مسئله مطرح می شود و قابل بحث هست. اولین نکته‌ای که اینجا بحث می‌کنیم اینه که اصل در معاملات صحت است یا فساد. قاعده صحت که شما نوشته اید الان دیگه استفاده می‌کنید، مثلا جناب آقای دکتر این قاعده صحت تا کجاست؟ در معاملات هم جاری میشد اصل صحت یا اصل فساد. ابتداعا یک مطلبی را به شکل فهرست بگم به ذهنتان بسپارید. اصل در عبادات صحت و اصل در معاملات فساده. و این اصل در معاملات که فساد هست، شیخ انصاری صاحب کفایه جلد یک صفحه 50 میرزا عنایینی اجود و تخریرات جلد یک صفحه 393 اعلام میکنند و سید الاستاد هم در مصباح الفقاهه این مطلب رو داد. اینجا ندارم این مطالبه که داریم از ضمن نه به این صراحت از ضمن کلام سید الامام هم در کتاب بیع ایشان این مطلب رو استفاده. پس اصالت الفساد در معاملات بین این فقها از شیخ انصاری تا صاحب کفایه و تا امام معلوم شد که میگن در معاملات اصل فساده. و از سوی دیگر در عبادات اصل صحت. چرا این حرف رو میزنیم؟ یک نکته ابتدایی برای جهت دادن بگیم مسئله دو سه تا نکته شایان ذکر دارد. در ابتدا به عنوان جهت دهی گفته می شود در عبادات که اصل صحت هست برای این است که در عبادات در موقع شک در شرطیت شیء مجرا برای براءت مجرای براءت محققه. شک در شرطیت چیزی در نماز بکنیم اصل براءت. چرا اصل براءت؟ شک در تکلیف ابتدایی است ماهیت عبادت محققه. ماهیت عبادت محق بدون اون شرط. و اما در معاملات اگر شک در شرطیت شک بکنیم استصحاب عدم اثر جاری می شود. صحت معاملات به معنای ترتیب اثر دادنه. وقتی که یک شرط رو شک بکنیم که دخل دارد در ماهیت معامله یا دخل ندارد در میگردد شک ما در تحقق ماهیت و شک می شود شک در ترتیب اثر استصحاب عدم اثر نتیجهش می شود فساد. کلمه دقیق رو بگیر فساد. و این معنای اصالت الفساد. این شرح رو همین صاحب کفایه در جلد یک صفحه 50 تقریبا با ساده سازی همین بود که برای شما گفتم. این نکته اول. نکته دوم که گفته می شود این است که سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به این مطلب اشاره می کند. می فرماید شرط دو نوع است، شرط شرعی و شرط عرفی. اگر شک در شرطیت شرعاً داشته باشیم. اینجا مقتضای اصل براءت، معناش این میشه که شک در شرطیت شرعن دلیلی بر اثبات که ندارد، یک شک اطلاق داریم در عبادات، ادله شرعیه داریم که اطلاق دارن. اطلاق چه میکنن؟ نفی شرطیت میکنن در صورت شک به شرط. اما اگر شرط عرفی شد، شک کردیم در شرطیت شیعی عرفن، اطلاق نداریم، عرف از ادله لبی است، اطلاق که ندارد، بنابراین باید به قدر متیقن عمل کنیم. مشکوک و شرط را هم باید با شرطش انجام بدیم، و الا شک در تحقق اصل عمل خواهد شد. از این رو در معاملات شروط و اشتراط عرفی است، و در عبادات اشتراط ها شرعی است. چرا؟ چون می‌دانید عبادات تأسیسی است به وسیله نصوص بر ما اعلام شده است. اما معاملات امضایی است که توسط سیره اقرا بر ما اعلام شده، و سیره که امضا شده است شرعیت پیدا کرده. چون معاملات عرفیه و اقلائیه هست، شرطی که در معاملات وجود دارد و شک در شرطیت که پیش میاد، شک در شرطیت عرفیست، و مطلب همان می شود که در عبادات اصالت و صحه جاری می شود و در معاملات اصالت و فساد. مطلب بسیار خوب و جالبی است که ایشان فرموده اند. اما نکته بعدی که ما به مشکل برمیخوریم، اگر مطلب تا اینجا بود حرفی نداشتیم، ولی که اینجا یه دونه اشکال خیلی مهمی وجود دارد. خوب دقت کنید که این بحث متاسفانه اینجوری دعو نیست که در حوزه بحث بشه، یه حاله میشود که خودتون پیدا کنید دیگه. در جلسات اینجوری رسم نیست که اینجوری بحث کنید، و اشکال اینه که اصالت و صحه عمومیت دارد، اصالت و صحه در عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات عمومیت دارد، و این از یک سو. از سوی دیگه اصالت و فساد هم در عبادات اعلام شد. پس الان یک تضارب و تضادی آمد، جمع ضدین شد
در معاملات
که محور این دوتا از قرار گرفت. عبادات جدا، اصالت و فساد ندارد، اما در عبادات عموم اصالت و صحه که سید الاستاد تصریح میکند اصالت و صحت در تمامی ابواب معاملات و عبادات جاریست و اصالت الفساد هم دارید. چطوری جمعش کنید؟ یک نقطه مهم یا یک اشکال قابل توجه
شرطه
که شرعی بود. بله، حالا کمان زمینه رو داده ایم و با اون طریقه حل میکنیم انشاءالله. بنابراین تعارضی بین اصالت و صحت و اصالت و فساد در معاملات اعلام شد. ما به کدوم یکی از این دوتا اخذ کنیم؟ آیا اصالت الصحه را بگیم، اصالت الفساد را کنار بزنیم، یا اصالت الفساد که بیاریم بگیم اصالت الصحه در معاملات جاری نیست، در حالی که قطعا هم اصالت الفساد در معاملات هست و اصالت الصحه هم به عمومش شامل معاملات هست. این یه تعارضی است که ما برمی‌خوریم. درباره علاج این تعارض از ضمن نکات قبلی هم استفاده می شود و کاملش هم این است که
تحقیقات کنه.
بله، یک جوابش رو آقای دکتر فهیمی اشاره کردن در باره معاملات. ما دو مرحله از شک داریم، یک شک در تحقق ارکان داریم، یک شک در اوصاف و شرایط داریم. اگر در معامله شک در رکن بکنیم، شک در ماهیت معامله می شود و استصحاب عدم اثر که نتیجهش می شود فساد. اما اگر شک در یک وصف زائدی بکنیم یا شک در شرطیت شیعی که خارج از اصل ماهیت معامله هست، شیء زائدی است، ممکنه خصوصیتی داشته باشد، مثلا شک کنیم که در عقد بیع عربیت شرط هست یا نیست، رکن محققه، ایجاب و قبول هست، رضایت طرفین هست، تساوی ارزش مالی هست، ارکان کامله، شک میکنیم که عربیت شرط هست یا نیست، بدون لفظ عربی خونده شد، اصالت و صحه جاری میکنیم. اما اگر معامله انجام شد، رضایت در کار نبود، ان اکراهن بود، ایجاب و قبول هست، مالین و تبادل و تملک هست، اما رضایت زوری دیگه، با تهدید و ارعاب گفته ان که شما معامله رو انجام بدید، رضایت رکنه، شک در صحت میکنید، معامله انجام شده است، شک در رکنه و مساوی با عدم تحقق ماهیت معامله است، شک در تحقق ماهیت معامله همون شک در ترتیب اثر است و نتیجهش میشه فساد. در جمله کوتاه اصالت الصحه و اصالت الفساد در معاملات به اعتبار مورد و محل فرق می کند، تضاد وقتی است که مورد یکی باشد، مورد اصالت الفساد شک در رکن، مورد اصالت و صحت شک در شرطیت زائد بر رکن. بنابراین این هر دو از معلوم شد و شکر خدا تعارض هم بسیار به وجه خوب حل شد. الان ببینیم در معامله اموال و ارواح اصل صحت است یا فساد. انشاءالله از ادامه بس فردا فردا لطفا تشریف بیاری قطعا که یک مساعده مختصر ایدی که خدا لطف میکند با کمال احترام برای شما عزیزان تقدیم بشود، برای شادی روح رسول الله اعظم صلوات ختم کنید.